بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تأثیر مبانی مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه در مطالبی که سید مرتضی رضوان الله علیه بیان کرده است در باب اعتماد به خبر واحد به خوبی در مطالعه و مقایسه سخن این دو بزرگوار آشکار و روشن است. در جلسه گذشته سؤالی را که از طرابلس از مرحوم سید پرسیده بودند نقل کردیم. در مجموعه رسائل شریف مرتضی از صفحه 408 به بعد در مورد این خبر پرسیده بودند که در کافی آمده است در مورد تجویز قرار دادن دنیا با همه بزرگی در یک تخم مرغ، با تشبیه به این که چشم انسان آسمانها و زمین را می‌بیند، پرسیده بودند این معنا که در روایت آمده است یعنی خداوند متعال قادر است بر انجام محال، و از سوی دیگر این تشبیه اساساً تشبیه درستی نیست. چشم ما که تمام خورشید و ماه و آسمان و زمین در اون جایی نمیگیرد، تصویر است. سؤال از تصویر نیست. این چه تشبیهی است که در این روایت آمده است؟ آیا این روایت صحیح است یا نه؟ و آیا بر فرض صحت تأویل و توجیهی دارد یا نه؟ پاسخ مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه بسیار بسیار مهم خواندنی است. این عبارتی که الان از سید نقل می کنم جزء مهمترین عبارات سید در باب خبر واحد است. با اینکه ایشان در این زمینه مطالب زیادی بیان فرموده اند، چه در از ذریعه و چه در کتابهای دیگر، ولی این عبارت اون اس و اساس و پایه نظر مبارک مرحوم سید را نشان می دهد. می‌فرماید اعلم، در پاسخ اون گروه، اعلم انه لا یجب الاقرار بما تزمنه الروایات. این مطلب بر ما روشن باشد که ما معتقد نیستیم که هر روایتی را که به ما رسیده است اقرار به صحت مضمون آن داشته باشیم. فَإِنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْوِي فِي كُتُبِ الشِّيعَةِ وَكُتُبِ جَمِيعِ مُخَالِفِينَ يَتَزَمَّنُ ظُرُوبَ الْخَطَاءِ و سنوف الباطل. منصفان قضاوت کردن را از این بزرگ طائفه امامیه باید آموخت. میگوید چه در کتب ما چه در کتب همه مخالفین ما، همه فرقه ها، ما روایاتی را مشاهده می کنیم که خطا و باطل در آنها هست. من محال لا یجوز و ای تصور. گاهی یک امر محالی در این روایات آمده است که اساساً قابل تصور نیست. و من باطل قد دلت دلیل على بطلانه و فساده. برخی از روایاتی که در کتب ما و کتب مخالفین هست ما دلیل قطعی داریم بر بطلان و فساد اونها. مثل چی؟ کتشبیه والجبر و رؤیه و القول به صفات القدیمه. و من هذا الذی یحصا او یحصر ما فی الاحادیث من الاباطیل. می توانید غیر از این مواردی که من از امور فاسده و باطله برشمردم، شما هم از اباطیل در روایات منسوب به معصوم در کتب فریقین پیدا کنید. همه جان عبارت اینجاست. اون چیزی که ما در جلسه گذشته گفتیم و اون این که مراد مفید از قیاس روایات نقد متنی روایات است اینجاست. تأثیر اون سخنی که سی مرحوم مفید فرمود که ما باید با این قرائن و سنجش به روایتی برسیم که قاطع عذر باشد. اینجا در سخن سید مرتضی شاگرد اون شیخ مفید خود را نشان می دهد. منتها شیخ مفید تعبیر فرمود به قیاس و نیز تعابیر دیگری که از این بزرگوار نقل کردیم و دلالت صریح داشت بر نقد سند و متن. حالا ببینید شاگرد بزرگوار او جناب سید مرتضی چه می فرماید. و لهذا، یعنی به این دلیل که در بین روایات اباطیل و امور محال و فاسد هست، و لهذا وجب نقد الحدیث، باید حدیث را نقادی کرد، سنجید، محک زد هر روایتی را به زودی نپذیرفت. وجب نقد الحدیث. چگونه؟ این سخن سید مرتضی را دقت کنید. می فرماید به عرضهی علل اقول، به عرض کردن اون روایت بر اقول. مگر نبود که مرحوم مفید فرمود یک شاهد عقلی باید روایت را تأیید کند؟ حالا اینجا شاگرد ایشان می‌فرماید در مرحله اول باید حدیث را به عقول عرضه داد. یعنی چه به عقول عرضه داد؟ آیا اگر عقل خانه نشین است، اگر عقل هیچ چیز درک نمی کند، چگونه حدیث را به عقول عرضه دهیم؟ وجب نقد الحدیث به عرضهی علی العقول. این همون نکته است که سید سیستانی دامت برکاته فرمود، یعنی عقل فطری، نه استدلالات عمیق برهانی و فلسفی که بعضن مورد اختلاف است. نه، اون عقل صحیحی که منشأ انسانیت انسان است، عقل فطری که با اون میتواند اساس معروف و منکر را بشناسد، اساس حسن و قبح را بشناسد و لذا شارع دستور می‌دهد که امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید. اون عقل فطری پرداخته شده، تکمیل و تتمیم شده در سایه اصول اساسی قرآن، اون عقلی که روایات اون را رسول باطن می شمارد، اون عقلی که پیامبران آمدند لیثیروا لهم دفاعن العقول، از یک طرف عقل من، از یک طرف اون چه قطعی قرآن و سنت است و عقل من در سایه اونها پرورش پیدا کرده، درک عقلی من. خب من میفهمم به عقل خودم که امور محال با اموری که سخت است ولی محال نیست متفاوت است و گنجایش جهان درون یک تخم مرغ محال عقلیه. هیچ احتیاج به برهان فلسفی هم نداره، همین عقل کافیه، مخصوصا وقتی این عقل با اون نکته های ناب شرعی این عقل فطری پرورش پیدا کن. حدیث بده به عقل، عقل میگه این محاله، جهان به این بزرگی در درون یک تخم مرغ جای بگیره، جهان کوچک نشود تخم مرغ هم بزرگ نشه، خب این محال. روایت به ظاهر صحیح و سند هم بیاید میگه محاله. پس عرضه میکنیم به عقول، فاذا سلم علیها عرض علی الادلة الصحیحه کل قرآن و ما فی معناه، تازه بعد از اون که متوجه شدیم مضمون این خبر با عقل مخالفت قطعیه ندارد، باز نباید روایت را به دیده قطعی پذیرفت، باید اون را به ادله صحیحه مثل قرآن و سنت قطعیه عرضه داشت. چرا؟ چون چه بسا مطلبی به لحاظ عقلی مشکلی نداشته باشد اما با قرآن مخالفت داشته باشد، عرضه کنیم به قرآن، مخصوصا با اون قیاس به قرآن که از کلام سید سیستانی نقل کردم که مقایسه با روح قرآن و موافقت و مخالفت روحیه با قرآن باشد، چون اگر چیزی 100% با قرآن مخالف بود اون که دیگه اصلا جای بررسی ندارد. فإذا سلام علیها، تازه اگر از این معیار هم به سلامتی عبور کرد، میتواند حق باشد، میتواند که بگوییم اون مخبر صادق بوده، جایز است این رو بگیم. ولیس، عنایت کنید به این دقت ها، مثل که الان داره سید مرتضی با من صحبت میکنه، ما یه مقداری از این اصل و پایه دور شدیم. ولیس کل خبرن جاز ایکون حقا و کان واردن من طریق الاحاد یقطع ان المخبر بهی صادقا. تازه اگر روایت را محک زدیم با عقل و با قرآن کریم و با سنت قطعیه، لعل این مضمون درست باشد. حالا باید دید این خبر به صورت واحد به ما رسیده است یا نه. تازه اگر به صورت واحد رسیده باشد، قطع نداریم که این خبر از امام صادر شده، مضمون منطبق، که ان ایشان میخواهد اینجا جای نقد سندی و صدوری رو باز کند. عبارت یه مقداری نارساست، ولی برداشت بنده این است که در قبل از این جمله میخواد با نقد متنی متن رو درست کنه، حالا میخواد با نقد سندی سند رو درست کنه، صدور رو درست کنه. و الا خبر واحده، مضمونش درسته. میخواد بگه نقد سند، نقد متنی به تنهایی، نهایت کاری که میکند مضمون روایت قابل قبول میشود، اما اینکه اون گوینده راست گفته یا نه، اینکه اون خبر از معصوم صادر شده است یا نه، این محتاج نقد سندی است. ببینید مرحوم سید چه زیبا لزوم نقد سندی و نقد متنی را تبیین می کند. خب حالا تمام، اما بعد یه انصاف بسیار بالایی از خودش نشون میدهد سید، و اون این که اون چه از این محک ها به ظاهر سالم بیرون نیامد، نتوانستیم ظاهرش را منطبق بر عقل و نقل قطعی کنیم. بر دو قسم، بعضیاش اساساً قابل توجیه نی، کذب، قرائنیم بر کذب داره، مثل اونجا که یه عبارتی را به نبی یا وصی نسبت بده که از نظر فصاحت بسیار ضعیف باشه. قول سدید نباشد، قول حکیمانه نباشد، مطلب هم که از اون محک بیرون نیامد. خب این روایت رو میگیم کذب. بعضیاش را تأملاتی داریم، قابلیت توجیهی هست، ولو این توجیه خیلی قابل قبول هم نباشد، اما میشود این توجیه را کرد، میشود این توجیه را بیان کرد. دیگه خیلی تأویل تکلف زیادی نداره. معنای حرف سید این که اگر یه روایت به شما نقل شد موافقت قطعی با عقل نداشت، موافقت روحی با قرآن به ظاهر نداشت، ولی به گونه ای هم نبود که 100% بفهمید این روایت جعلی است، و به گونه ای هم نبود که اساساً قابل توجیه نباشد، می شد یه توجیهی کرد. خب اینجا ما این رو قبول میکنیم. این مطلب ادامه دارد انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.